ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب در ایران، آخرین ساعت‌های شب سه‌شنبه در پنجم اردیبهشت ماه، همینطور سلام می‌کنیم به شما که بیرون از ایران رادیوتون رو روی رادیو فردا تنظیم کردید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید که درست بعد از رادیو پس فردا شروع میشه. نیم ساعت برنامه زنده درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی روز. امشب تو این برنامه زنده درباره فرمان تازه آمریکا برای تحریم بیشتر ایران و سوریه میشنوید. از اظهارات تازه یک فرمانده سپاه میگیم در مورد موشکی به اسم خلیج فارس و از انتقادات آیت الله هاشمی رفسنجانی میشنوید در مورد وضعیت اشتغال تولید در دولت محمود احمدی نژاد. اگه صبر داشته باشید و همراه ما بمونید، بعد از چند دقیقه خبر براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای امشب شما تهیه کردن. حسین قویمی تو استودیو، سلام بر شما، شبتون بخیر.
با درود فراوان به شما خانم آزاده و شنوندگان گرامی.
مشروع خبرها رو از حسین قویمی میشنویم.
هر شبت که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اتهام دیپلمات ایرانی به دلیل تعدی به دختران نوجوان اعلام کرد که این فرد به کشور بازگشت داده شده و با او برخورد خواهد شد. اشاره رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران به دیپلمات سفارت ایران در برزیل است که در 26 فروردین ماه در استخری در برزیلیا پایتخت برزیل بازداشت شد. رسانه‌های برزیلی این دیپلمات را حکمت الله قربانی 50 ساله رایزن اول سفارت ایران معرفی کردند. به گفته پلیس برزیل، به نقل از شاهدان عینی، این دیپلمات ایرانی در استخری مختلط در حالی که تظاهر می‌کرد در حال شناست دختران نوجوان را لمس می‌کرد. سن این دختران 9 تا 15 سال و تعداد آنها دست کم 4 نفر گزارش شده است. در خبر دیگر، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون قصد دارد یک سازمان جدید اطلاعاتی تأسیس کند که تمرکز آن بر ایران و چین خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه با انتشار این خبر نوشت که مرکز توجه اطلاعاتی آمریکا تاکنون بر مناطق جنگی در عراق و افغانستان بود، اما این امر در حال تغییر است. به گزارش نیویورک تایمز، سازمان جدید اطلاعاتی پنتاگون حالتی مخفیانه دارد و برای ردیابی تهدیدهای نوظهور از ماموران، مقام‌ها و امکانات موجود استفاده خواهد کرد و در این رابطه با سازمان CIA نیز همکاری تنگاتنگ خواهد داشت. در خبری دیگر، آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی مؤثر بوده، اما به گفته وی این تحریم‌ها باید با شدت بیشتری ادامه یابد تا مقام‌های تهران را متقاعد کند که از برنامه هسته‌ای دست بردارند. این مقام اسرائیلی که به باکو پایتخت آذربایجان سفر کرده است، در گفتگو با خبرگزاری ترند آذربایجان گفت که اسرائیل از نزدیک وضعیت ایران و سخنان مقام‌های این کشور را زیر نظر دارد. به گفته وی، اسرائیل بر این باور است که باید به گروه 5 به علاوه 1 متشکل از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان فرصت داد که با دقت بر سر برنامه هسته‌ای با ایران مذاکره کنند. در خبری دیگر، و در حالی که احمد قری مقام ارشد فلسطینی راهکار سیاسی دو ملت دو کشور برای فلسطینی‌ها و اسرائیل را در واقع عملی نمی‌داند، رئیس جمهوری اسرائیل تأکید کرد دستیابی به صلح را امکان پذیر می‌بیند. احمد قری، نخست وزیر پیشین تشکیلات خودگردان و مقام ارشد جنبش فتح، در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس با نومیدی نسبت به سرگیری مذاکرات سیاسی اسرائیلی فلسطینی گفت که فلسطینی ها ممکن است تلاش در راه تحقق راهکار دو ملت دو کشور را رها کنند. عرشبت در خبری دیگر، انفجار بمب در ایستگاه راه آهن لاهور پاکستان در روز سه‌شنبه دست کم 2 کشته و بیش از 20 مجروح بر جا گذاشت. حال 5 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. به گزارش پلیس پاکستان، این بمب که در حدود 6 کیلوگرم وزن داشت در مقابل یکی از سالن‌های انتظار ایستگاه مرکزی لاهور کار گذاشته شده بود. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این بمبگذاری در دومین شهر بزرگ پاکستان را بر عهده نگرفته است. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. خبرهای تازه رو شنیدید توی مجله شبانگاهی و دیگه خبر نخواهیم داشت تا یه چیزی حدود 1 ساعت آینده. انتقاد هاشمی رفسنجانی از وضعیت کار و تولید در ایران در دولت محمود احمدی نژاد.
اونطور که آقای هاشمی میگن، اگر در داخل کشور فضای مناسب و امنیت لازم برای سرمایه گذار و سرمایه گذاری وجود داشته باشه، علاقمندان به رشد و توسعه اقتصادی و تعالی کشور سرمایه هاشون رو در داخل کشور به کار خواهند بست.
موشک خلیج فارس و اظهارات تازه یک فرمانده سپاه درباره تغییر معادلات آمریکا برای جنگ.
چون این موشک ارتفاع پروازش کوتاست، تونه از میان سامانهای پدافند ضد موشکی ناوگان پنجم آمریکا بگریزه، در حالی که ناوهای هواپیمابر آمریکایی معمولاً چندین ناو سطحی و زیر سطحی موقع تنها نیستند.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا، اگه همراهمون بمونید تا 25 دقیقه آینده. با یک گزارش شروع کنیم درباره اینکه روز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی روند اجرای تحریم‌های جدیدی علیه نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و مخابراتی ایران و سوریه رو شروع کرد. تحریم‌های جدید به خاطر نقش این نهادها توی ردیابی و سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی در ایران و سوریه اجرا میشه. از جمشید زند بیشتر میشنویم.
بر پایه بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بخشی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی ایران و شرکت داتک تلکام ارائه کننده خدمات اینترنتی به همراه سازمان اطلاعات سوریه و رئیس آن علی مملوک و شرکت دولتی سوریه تل، سرویس دهنده عمده تلفن‌های موبایل در سوریه، به دلیل نقش آنها در سرکوب مخالفان مورد تحریم قرار گرفتند. بیشتر این نهادها قبلا هم از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته بودند، ولی داتک تلکام نهاد جدیدی است که روز دوشنبه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت فرمانی اجرایی را امضا کرده که بر اساس آن افراد و شرکت‌هایی که فناوری مخابراتی و اینترنتی لازم برای سرکوب مخالفان را در اختیار حکومت‌های ایران و سوریه قرار می‌دهند، تحریم خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه روز دوشنبه خود به نقش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در شناسایی مخالفان حکومت و نظارت بر آنها اشاره کرده و گفته است این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی از طریق نفوذ و دستیابی به پسورد ایمیل‌های مخالفان آنها را ردیابی کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به نقش ستاد دفاع سایبری سپاه پاسداران و مرکز بررسی جرایم سازمان یافته در سرکوب مخالفان اشاره کرده است. در این بیانیه تأکید شده است که مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران نقش مؤثر و فعالی در شناسایی و بازداشت مخالفان و فعالان عرصه اینترنت پس از اعتراضات انتخاباتی ایران در سال 1388 داشته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین می‌گوید حکومت ایران تاکنون شمار زیادی از وبلاگ نویسان و فعالان سیاسی را با استفاده از تکنولوژی پیشرفته نظارت و کنترل شناسایی و بازداشت کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه به نقش شرکت داتک تلکام در سرکوب مخالفان در ایران پرداخته و گفته است شرکت داتک تلکام اطلاعات کسانی را که کوشیدند تا موانع ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی در اینترنت را دور بزنند در اختیار مقام‌های دولتی قرار داده است. این بیانیه همچنین تصریح کرده است که داتک تلکام به صورت متناوب در آزمایش تجهیزات نظارتی و کنترل با حکومت جمهوری اسلامی همکاری کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین آمده است که داتک تلکام طی 2 سال گذشته تجهیزات و فناوری لازم برای کنترل و مانیتور کردن کاربران اینترنت، سرویس‌های ایمیل رایج و ردیابی فعالیت‌ها در ایران را فراهم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است داتک تلکام در صدد است تا از طریق برنامه‌ریزی خاصی تجهیزات لازم برای رهگیری مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی را خریداری کند. این در حالی است که ماه گذشته گزارش‌هایی در مورد همکاری یکی از بزرگترین شرکت‌های مخابراتی چین با دولت ایران منتشر شد. در این گزارش‌ها گفته می‌شود که این شرکت چینی با فروش یک سیستم کنترل مخابراتی به ایران به شنود مکالمات تلفنی و فعالیت‌های رایانه‌ای شهروندان ایران از سوی دولت جمهوری اسلامی کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش این سیستم شنود و کنترل مکالمات و فعالیت‌های اینترنتی بخشی از یک قرارداد 130 میلیون دلاری است که در دسامبر 2010 بین شرکت ZTE چین، دومین شرکت بزرگ مخابراتی آن کشور و شرکت مخابرات ایران منعقد شده است.
این صدای رادیو فردا است.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. ساعت 10:10 شب در تهران هست. قبل از اینکه گزارش و گفتگوی بعدی رو بشنوید، در جواب به کسایی که درباره کیفیت و شرایط فرکانس‌های رادیو فردا برای ما ایمیل می‌فرستن یا اس ام اس و تلفن می‌زنن، باید بگم که غیر از موج متوسط که میتونید مجله شبانگاهی رو روی 1575 کیلوهرتز بشنوید، روی موج کوتاه هم میتونید ما رو پیدا کنید و احتمال داره که کیفیت و شفافیت صدا خیلی بهتر باشه. موج کوتاه 49 متر و موج کوتاه 41 متر. کافیه رادیوتون رو تنظیم کنید روی 49 متر و مسلما خودش پیدا میکنه 5830 کیلوهرتز یا روی 41 متر 7585 کیلوهرتز. و توضیح بدم که مجله شبانگاهی، یعنی همین برنامه زنده که الان دارید میشنوید، رو میتونید روی این امواج بشنوید. در ادامه یک گفتگوی دیگه بشنویم. دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، گفته که نیروی دریایی سپاه به موشکی به اسم خلیج فارس مجهزه که به نوعی متفاوت با روال معمول هست و میتونه معادلات آمریکا رو تغییر بده. حمید فاطمی از رادیو فردا با حسین آریان در همین زمینه صحبت کرده، کارشناس نظامی رادیو فردا، و درباره مشخصات موشک خلیج فارس پرسیده.
موشک خلیج فارس یک موشک بالستیک ضد کشتی است که در بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد. این موشک با سوخت جامد کار میکنه، تک مرحله ای است، سرعت مافوق صوت داره، برد اون هم اونگونه که گزارش شده 300 کیلومتره. نقطه ای رو که فرماندهان سپاه روش خیلی تکیه میکنند، کلاهک این موشک که 650 کیلوگرم خرج انفجاری داره، که این به مراتب بیشتر از موشکای کروز ساخت ایرانه. فرماندهان سپاه میگن که این رو ما برای ناوهای هواپیمابر آمریکا ساختیم و به باور اینها چون این موشک ارتفاع پروازش کوتاست، یعنی بین 50 تا 70 کیلومتره، میتونه از میان سامانهای پدافند ضد موشکی ناوگان پنجم آمریکا بگریزه، در حالی که ناوهای هواپیمابر آمریکایی معمولا چندین ناو سطحی و زیر سطحی به همراه آنها هیچ موقع تنها نیستند و انواع اقسام پدافندها رو دارند برای مقابله با چنین تهدیدهایی. ولی فرماندهان سپاه میگن که ما میتونیم ناوهای آمریکایی رو با این هدف قرار بدیم، به ویژه اینکه سیستم الکترو آپتیک که یک سیستم هدایت مال این موشکه مستقل از ماهواره است و سیستم‌های خارجیه، بنابراین آمریکایی‌ها نمیتونن اینو کشف کنن.
و آیا آمریکا واقعا سیستم یا سامانه یا سلاحی برای مقابله با این گونه تهدیدات داره یا خیر آقای آریان؟
آمریکا انواع اقسام سیستم‌ها رو داره. یکی از اون سیستم‌ها سیستم سامانی دفاع موشکی در ارتفاع بالا که موسوم به تاد هست. این سامانه رو اتفاقا آمریکا ساخته برای مقابله با چنین موشک‌های بالستیکی و این سامانه رو به دفعات آمریکا آزمایش کرده و سیستم موفقی بوده و در این حال آمریکا قراردادی با عربستان بسته به مبلغ 1,700,000,000 دلار برای ترمیم سامانه دفاعی پاتریوت.
آقای آریان، علی فدوی همچنین از موشک هوت اسم برده. این موشک هوت چیه و مشخصات این چی هست؟
این که به موشک زیر سطحی هوت معروف شده، در واقع این یک اژدره، چون سرعتش بسیار زیاده، حدود 100 متر در ثانیه هست. این رو اصطلاحاً در ایران بهش میگن موشک زیر سطحی، ولی در واقع اژدره. این در سال 1385 در رزمایش پیامبر اعظم آزمایش شد. این اژدر رو بر مبنای اژدر شکبال که مال روسیه است، این را ساختند که سرعت بسیار فوق‌العاده‌ای داره. سلاح جدید و تازه‌ای نیست که ایران بخواد اینو معرفی بکنه، ولی در این حال دریادار فدوی بر روی این اژدر هوت خیلی حساب میکنه، میگه که ما میتونیم ناوهای آمریکایی را هدف قرار بدیم و در این حال بر روی قایق‌های تندرو حساب میکنه، ولی مدت هاست آمریکا پیشبینی لازم را در این مورد به عمل آورده. به خصوص اخیراً فرمانده نیروی دریایی آمریکا به کنگره گفته که ما پیشبینی های لازم را برای مقابله با حملات و تاکتیک های نیروی دریایی سپاه پاسداران و همینطور اژدر هوت را به عمل آوردیم و میتونیم در مقابل جنگ های نامتقارن را که ممکنه سپاه پاسداران از اونها در خلیج فارس علیه ما استفاده بکنه مقاومت بکنیم و حتی شکست بدیم.
درباره سخنان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران شنیدید در مورد موشکی به نام خلیج فارس که به گفته این مقام رسمی به نوعی متفاوت با روال معمول هست و میتونه معادلات آمریکا رو عوض کنه. حمید فاطمی در این مورد با حسین آریان صحبت میکرد، کارشناس نظامی رادیو فردا. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. اگه اهل فیسبوک هستید حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک ما. ما هر روز اونجا بحث‌های روز داریم و تعداد زیادی از طرفداران صفحه ما یا حتی فقط کاربران فیسبوک وارد صفحه‌مون میشن و نظرات خودشون رو در مورد مسائل روز مطرح میکنن یا در مورد گزارش‌ها و گفتگوهایی که لینکش در صفحه فیسبوکمون وجود داره. بعدم براتون بیشتر در مورد فیسبوکمون توضیح میدم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در دیداری با جمعی از اعضای شورای شهر و همطور اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید تو ایران گفته که مشکلات اقتصادی به تدریج مثل موریانه پایه‌های قدرت و توان کشور را از بین میبره. آقای هاشمی رفسنجانی همطور تو بخش دیگه از صحبتاش اونچه رو کینه، تقابل‌های خصمانه، تهمت و دروغ نامیده از آفات فعلی ایران دونسته. محمد زرقامی از رادیو فردا در این مورد نظر محمد صادق جوادی حصار رو پرسیده، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران.
بعد از ترکیب جدید مجمع تشخیص و اینکه آقای هاشمی مجدداً به ریاست این مجمع منصوب شدند، سیاست‌های کلی اقتصادی کشور در مجمع مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان بازوی مشورتی رهبری برای سیاست‌های کلی کشور، آقای هاشمی و مجمع مورد توجه بیشتری از گذشته قرار گرفتند. اما تکیه ایشان در بحث اقتصادی در حضور معزول اتاق بازرگانی و شورای شهر تهران می‌تواند یه عامل دیگه هم داشته باشه و اون عامل این است که هم امسال شعار اصلی تکیه بر حمایت از کار و سرمایه داخلی کشور است با توجه به محاصره بین‌المللی و تحریم‌های بین‌المللی، و همین که این روزها دولت و مجلس بر سر اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دچار چالش جدی هست. دولت معتقده که کار بزرگی رو ساماندهی کرده، البته نباید گفت کار کوچیکیه، ولی مجلس و آقای هاشمی و خیلی از منتقدین دیگر دولت معتقدن که طرح اونجوری که برنامه‌ریزی شده اجرا نشده و به همین خاطر بسیار تورم‌زا بوده، اشتغال رو مورد هجمه قرار داده، صنعت و ساختار صنعتی کشور رو خسته و فلج کرده. مجموعه شرایط حکایت از این دارد که آقای هاشمی در شرایط کنونی با توجه به جایگاه قانونی و تأثیر سیاسی که در منظومه مدیریتی کشور دارد میتواند به کمک منتقدین دولت بیاید و بنابراین میبینیم که اونها اون وقتی که نیاز دارن در مواجهه با دولت مقتدرتر و قوی‌تر ظاهر بشن، از کمک و مساعدت آقای هاشمی و یا نزدیکی به سیاست‌های ایران شده و مورد حمایت آقای هاشمی اجتناب نمی‌کنند. برای این به نظر من در شرایط رفتن به سمت آقای هاشمی برای ایجاد نوعی از بالانس اقتصادی بین برنامه‌های دولت و منتقدینش یک کار کاملا تجربه شده سیاسی می‌تونه باشه.
این صحبت‌های آقای هاشمی تا چه اندازه می‌تونه باعث گشایش فضای اقتصادی بشه یا گرهی باز کنه از مشکلاتی که پیش روی جامعه هست؟
دقیقاً عامل وضعیت کنونی رو عبارت راه طی شده در دولت آقای احمدی‌نژاد ببینید. آقای هاشمی صراحتاً اعلام میکنن که اگر ما به دنبال یک تحول عمیق اقتصادی هستیم، باید از سرمایه های کشور به طور مناسب استفاده بکنیم. کاری که در دولت آقای احمدی‌نژاد به زعم آقای هاشمی صورت نگرفته. یعنی همه سرمایه کشور فقط پول و ذخایر نفتی و گازی کشور نبوده. سرمایه اصلی کشور نیروی انسانی متخصص، کارآمد و نخبه های اقتصادی کشور بودن که بر اثر کم‌لطفی ها و بی‌مهری هایی که از جانب دولت و سیاست های اتخاذ شده اعمال شد، اونها به حاشیه رانده شدند و بخش از این سرمایه ها به خارج از ایران منتقل شدند. اونطور که آقای هاشمی میگن اگر در داخل کشور فضای مناسب و امنیت لازم برای سرمایه گذار و سرمایه گذاری وجود داشته باشه، علاقمندان به رشد و توسعه اقتصادی و تعالی کشور سرمایه هاشون رو در داخل کشور به کار خواهند بست و اگر میدان مناسبی وجود داشته باشه و حمایت از سرمایه های داخلی.
اما این چجوری آقای جوادی اسار امکان پذیره؟
اگر سرمایه های داخلی تقویت بشن، سرمایه هایی که از ایران به خارج کشور مهاجرت کردن جذب بشن، فضای سیاسی کشور باز بشه و امنیت خاطر برای سرمایه گذاری ایجاد بشه، به طور معمول بنیه های اقتصادی کشور که بخواد تقویت بشه، تنش‌زدایی در سیاست خارجی هم با این همراه خواهد شد. یعنی مدیریت کامل این مجموعه مقاومت ایران رو در برابر تحریم ها بالا خواهد برد و به شرطی که این اتفاق بیفته و تحریم ها در کوتاه مدت اثر مطلوب و دلخواه تحریم کنندگان رو نداشته باشه، در دراز مدت می شود مناقشات رو از بین برد، گفتگوها رو ادامه داد و ابهام زدایی کرد و در حقیقت تحریم ها کم بشن یا از فشارشون کاسته بشه و ما دوباره برگردیم به شرخه رشد و توسعه.
بله، محمد زرقامی از رادیو فردا با محمد صادق جوادی حصار صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، در مورد انتقادات هاشمی رفسنجانی از وضعیت کار و تولید در ایران. این موضوعی هست که تو صفحه فیسبوک ما میتونید در موردش نظر بدید و همطور موضوع دیگه حقوق بازنشستگی در سال گذشته است که 10% افزایش پیدا کرده و همینطور نهادهای مختلف دولتی نرخ تورم رو حدود 20% اعلام کردن.
رو خدا به داد مردم برسیم، ما نمیرسه دیگه وضعمون. این مستمری رو بگیم چرا درست نمیدن، خیلی وضع خرابه.
من 61 سال سن دارم و تامین اجتماعی قانونی رو ابلاغ کرد که هر کس 60 سالش شده و 10 سال بیمه نداره بقیهشو نقدی بریزه به حساب و بازنشست بشه. منم رفتم کارمند حساب کرد و فیشی 3,400,000 خورده تومن داد دستم، بردم پرداخت کردم و بازنشست شدم آخر سال گذشته، سال 90. حالا 110,000 تومن به من میدن، در صورت که اگر همون پول میذاشتم توی بانک یا میدادم دست کسی خیلی بیشتر از اینا میدادن بهم. مثلا شخصی 200 تومن بهم میداد. اینو من با 110,000 تومن چیکار کنم؟ من 61 سال سن دارم و تامین اجتماعی قانونی رو ابلاغ کرد که هر کس 60 سالش شده و 10 سال بیمه نداره بقیهشو نقدی میریزه به حساب و بازنشست بشه. منم رفتم کارمند حساب کرد و فیشی 3,400,000 خورده تومن داد دستم، بردم پرداخت کردم و بازنشست شدم آخر سال گذشته، سال 90. حالا 110,000 تومن به من میدن، در صورتی که اگر همون پول میذاشتم توی بانک یا میدادم دست کسی خیلی بیشتر از اینا میدادن بهم. اینو من با 110,000 تومن چیکار کنم؟
حقوق بازنشستگی ما طلبمون که زیاد کنن، طلب ما رو بدن 10 سال 100 تومن میدن. 10 سال بازنشسته طلبکار یا دولت یا سازمان بازنشستگی دن نمیده یا 200 تومن میده، 100 تومن میده.
تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-0221-1221-12 و همینطور میتونید در همین مورد به ما اسمس بزنید 2420-603-87-41-50.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوغی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
دومین قسمت این برنامه همین سه شنبه پخش شد و همین الان میتونید توی صفحه فیسبوک ما لینک این برنامه رو پیدا کنید و برنامه رو از روی سایتمون بشنوید. ملاقات، یک بخش دیگه از برنامه‌های ملاقات با آرش حسنی به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مهدی عربشاهی، دبیر سابق تشکیلات دفتر تحکیم وحدت، وقتی می‌خواهد بهار هدایت عضو دو دوره شورای مرکزی این دفتر را توصیف کند، او را چهره ممتاز و متمایز نسل جدید جنبش دانشجویی می‌نامد و از شجاعت مثال زدنی او، صداقت و پافشاریش بر آرمان‌ها تأکید می‌کند. بهار هدایت، متولد سال 1360، فعال دانشجویی دانشگاه علوم اقتصادی تهران، فعال جنبش زنان و عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت است. او یک بار در خرداد سال 1385 و برای دومین بار در 18 تیر ماه 1386 بازداشت شد. در 23 تیر ماه سال 1387 سومین بازداشت بهار هدایت رقم خورد. این فعال دانشجویی در نوروز سال 88 و چند ماهی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز برای چهارمین بار طعم بازداشت و زندان را چشید. اما این پایان بازداشت‌ها و زندان‌های این فعال دانشجویی نبود. او در دی ماه سال 88 در موج بازداشت‌های پس از عاشورای آن سال شبانه در منزلش بازداشت شد. دادستان تهران برای بهار هدایت 16 مورد اتهامی برشمرده بود و خود شخصاً در سلول انفرادی این اتهامات 16 گانه را به او تفهیم کرد. تبلیغ و سیاه‌نمایی علیه نظام، شرکت فعال در تجمعات بعد از انتخابات، مصاحبه و خبررسانی به خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری، تبانی و تجمع و اقدام علیه امنیت ملی. تحمل 81 روز انفرادی مقدمه تحمل روزهای دشواری بود که از دی ماه سال 88 برای این فعال دانشجویی رقم خورد. بهار هدایت در مجموع به تحمل 9 سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. بهار هدایت همراه با دیگر زندانیان سیاسی زن در آبان ماه سال 89 به بند متادون زندان اوین منتقل شد که محل نگهداری مجرمان خطرناک است. این انتقال که با اعتراض‌های شدید این زندانیان روبرو شد، در نهایت منجر به آن شد تا بهار هدایت و چند نفر از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کنند. به گفته خانواده این زندانی سیاسی، بهار هدایت پس از این انتقال و دشوار شدن شرایطش به بیماری سنگ صفرا و ناراحتی‌های کلیوی دچار شد. بهار هدایت در بهار سال 89 به تشخیص بهداری زندان اوین مبتلا به سنگ کیسه صفرا شد، اما اعطای مرخصی استعلاجی به این فعال دانشجویی زندانی برای درمان بیماریش تا مرداد ماه سال 90 طول کشید. مرخصی یک هفته‌ای بهار هدایت به عمل جراحی کیسه صفرای او گذشت، اما مدت زمان مرخصی آنقدر نبود تا تیم پزشکی بتوانند مشکل سنگ کلیه او را نیز برطرف کنند. بهار هدایت در مدت زمانی که زندانی بوده، بارها پای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی مختلف را امضا کرده که به گفته خانواده‌اش هر بار تشدید فشارها، انجام بازجویی‌های جدید و ممنوع الملاقات شدن را برایش رقم زده است.
آخرین برنامه مجله شبانگاهی رو شنیدید. نیم ساعت دیگه خبرهای